بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس کتاب الاساس فی اصول الفقه سال 1398، جلسه 16، صفحه 47، قسمت 7، الدلالت و اقسامها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. اللهم أخلص أعمالنا لوجهك الكريم ووفقنا للتفاهم والتفهيم. سابقا عرض شد که کتاب الاساس از یک تمهید، یک مقدمه، 5 باب و یک خاتمه تشکیل شده. تمهیدی کتاب مشتمل بر 4 مطلب بود، مقدمه مشتمل بر 3 مطلب بود و باب اول مباحث الفاظ بود. عرض شد که خود مباحث الفاظ یک مقدمه دارد که در مقدمه آن از 3 عنوان کلی وضع، استعمال و دلالت بحث می شود. پیرامون وضع 4 مطلب رو گذروندیم، پیرامون استعمال هم 2 مطلب و در بحث دلالت هم 4 مطلب رو در پیش خواهیم داشت. در بحث استعمال ما استعمال رو تعریف کردیم، این مطلب اول، و استعمال رو تقسیم کردیم به استعمال حقیقی و مجازی. قبل از اینکه وارد بحث دلالت بشیم یه چند نکته پیرامون بحث قبلی عرض کنیم. نکته اول این که ما عرض کردیم استعمال حقیقی نیازمند به قرینه نیست، ولی استعمال مجازی نیازمند به قرینه هست و قرینه در استعمال مجازی قرینه صارفه یا مانع نامیده می شود، یعنی قرینه ای که مانع رفتن ذهن به سمت معنای حقیقی هست، یا صرف می کند، بر می گرداند ذهن رو از رفتن به سمت معنای حقیقی. صفحه 44 رو اگر ملاحظه بفرمایید، بند 3 فرمود لا یخفا ان المتکلم فی مقام تفهیم مرادهی لا یحتاج فی الاستعمال الحقیقی الى نصب القرینه. استعمال حقیقی نیازی به نصب قرینه ندارد. نکته‌ای که اینجا باید عرض کنیم اینکه استعمال حقیقی نیازمند به نصب قرینه نیست، منظور قرینه صارفه و مانعه هست که در مجاز نیاز داریم بهش، اما در استعمال حقیقی نیازی به اون نداریم. و الا ما سابقا عرض کردیم الفاظی داریم به نام الفاظ مشترک یا مشترک لفظی که یک لفظ است و چندین معنای موضوع له، یا بیش از یک معنای موضوع له. در اونجا عرض شد که در صفحه 33 عرض شد که مشترک لفظی، صفحه 33 بند 2 فرمود یحتاج استعماله فی عین منها الى قرینه معینه. مشترک لفظی وقتی ذکر بشه و هر معنای اراده بشود، اراده هر معنا از مشترک لفظی نیازمند به قرینه هست و اون قرینه معین هست. مستحضری تمام معانی مشترک لفظی معنای موضوع له هستند. پس استعمال مشترک لفظی در هر معنا استعمالی حقیقی است، در این حال قرینه هم میخواهد. پس میتونید در حاشیه این عبارت در صفحه 44 روی عبارتی که نوشته لا یحتاج فی الاستعمال الحقیقی الى نصب القرینه، روی این بنویسید قرینه صارفه و الا استعمال مشترک لفظی در هر معنا استعمالی حقیقی است و مع ذلک نیازمند به قرینه هست، ولی قرینه معینه. پس استعمال حقیقی نیازی به قرینه صارفه نداره، و الا اگر لفظ ما مشترک لفظی باشه قرینه معینه میخواهد. این یک نکته از بحث سابق. نکته دوم، در جمع بندی بحث سابق میتونید این نمودار رو در گوشه ای از کتابتون ترسیم کنید به عنوان خلاصه بحث. استعمال رو تقسیم کنید به صحیح و غلط. کلمه استعمال رو بنویسید، یه دو شاخه جلوش بکشید، استعمال تقسیم میشه به صحیح و غلط. استعمال صحیح تقسیم میشه به استعمال حقیقی و مجازی، و استعمال مجازی هم تقسیم میشه به استعاره و مجاز مرسل. این نموداری هست که برای بحث استعمال میتونید بکشید. نکته بعدی که در همون صفحه 44 باید متذکر بشیم، مستحضرید یه عده معتقد شدن در استعمالات مجازی لفظ در همان فرد و معنای حقیقی به کار می رود منتها ادعاءن. خب خلاصش رو بخوایم عرض کنیم، در مسئله استعمال در غیر معنای موضوع لحظه نظریه وجود داره. اینم به صورت نمودار میتونید ترسیم کنید، بنویسید استعمال در غیر معنای موضوع له، یه سه شاخه جلوش بکشید. خب در این باره سه تا نظریه وجود داره. نظریه اول، مجاز مطلقا، جلوش بنویسید، این نظریه مشهوره. مشهور معتقدن استعمال لفظ در غیر معنای موضوع له مطلقا مجاز است، یعنی چه استعاره باشد و چه مجاز مرسل، مطلقا به این معناست. این نظر مشهوره. شاخه دوم که نظریه دوم رو در بر میگیره، نظریه دوم میگه آقا حقیقت ادعایی است مطلقا، یعنی استعمال لفظ در غیر معنای موضوع له حقیقت ادعایی است مطلقا، چه استعاره باشد و چه مجاز مرسل. جلوش هم بنویسید این نظریه مال مرحوم مسجد شاهی اصفهانی هست، مال مرحوم امام خمینی رضوان الله علیه هست، و مال مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیهم اجمعین. نظریه سوم، یعنی شاخه سوم، استعمال در غیر معنای موضوع له، این نظریه قائل به تفصیل. جلوش می‌نویسید تفصیل. می‌گوید حقیقت ادعایی در استعاره و مجاز مرسل و مجاز در مجاز مرسل. این نظریه میگه در اون جایی که علاقه مشابهت باشه حقیقت ادعایی است که بهش میگن استعاره، در اون جایی که علاقه مشابهت نباشد که بهش میگن مجاز و مرسل، اونجا مجازه دیگه، حقیقت ادعایی نیست. منتها دوستان اون چیزی که به نظر میرسه شاید صحیح تر باشه در این مسئله اینه که ما نمیتوانیم به صورت کلی حکم کنیم. نظریه چهارم رو داریم عرض میکنیم که نمیتوانیم به صورت کلی حکم کنیم، بگیم آقا تمام استعاره ها حقیقت ادعایی هستن، یا تمام مجاز مرسل ها حقیقت ادعایی نیستن، یا تمام استعمال در غیر موضوع له مجازه، یا تمامش حقیقت ادعایی است. به نظر میرسه در هر موردی ما باید مورد رو ملاحظه کنیم، فی کل موردن به حسبهی. ممکنه در یه استعاره ما وقتی کلام متکلم رو ملاحظه میکنیم ببینیم هیچ ادعایی درش نیست، اینجا میگه مجازه. ممکنه ببینیم نه واقعا متکلم سعی دارد ادعا کنه که این معنای غیر موضوع له همون معنای موضوع له یا فردی از معنای موضوع له است، اونجا میگیم حقیقت ادعایی است. در مجاز مرسل هم همینطور، در مجاز مرسل هم همینطور، وقتی متکلم جزء را میگوید کل را اراده میکنه، ممکنه هیچ ادعایی درش نباشه، میگیم مجازه. ممکنه مشتمل بر ادعا باشه، یعنی متکلم میخواد ادعا کنه این جزء که من عرض کردم کل رو اراده کردم، یا کل رو گفتم جزء رو اراده کردم، میخوام بگم این واقعا فردی از اون است یا خود اونه، یعنی این جزء واقعا خود همون کله، میخوام ادعا کنم، یا فردی از مصادیق کله. خب بستگی داره ما شیوه تکلم متکلم رو ببینیم. لذا شما مستحضرید مثلا در شعری که در کتاب الموجز برای این مسئله شاهد آورده شده، متکلم وقتی که میخواد جنگجوی شجاع رو توصیف کنه، میفرماید، تعریفش میکنه به شیر، میگه شیر وارد میدان جنگ شد، منظورش از شیر رجل شجاعه. اما در ادامه توصیفش اوصاف شیر رو برای مرد شجاع میاره، میگه شیر وارد میدان شد، یعنی مرد شجاع، سرباز جنگجو، لهو لبدون، یال و کوپالی دارد، از فارهو لم تو قلم، ناخونهای درازی دارد. این اوصاف یال و کوپال داشتن و ناخونهای دراز و چنگالهای تیز داشتن، اینها از اوصاف شیر واقعی هست. اما میبینیم متکلم این رو برای این معنای غیر موضوع الله، یعنی رجل شجاع، ذکر میکنه. پس اینها قرینه بر این است که متکلم در این شعر حقیقتا میخواد ادعا کنه که این سرباز جنگجو حقیقتا شیره، به همین خاطر یال داره، کوپال داره، ناخن‌ها و چنگال‌های تیزی داره. خب اینجا مستحضر هستید که میشه قائل شد که در این مصداق خاص شاعر قصد ادعای اینو داشته که این معنا معنای حقیقی هست. خب اینم از این نکته. بعدی شما در همون صفحه 44 در بحث استعمال مجازی، در همون استعمال مجازی و حقیقی، در همون صفحه 44 بند دوم ملاحظه بفرمایید: فاذا استعمل اللفظ فی معناه الموضوع له یعبر عنه بالاستعمال الحقیقی. روی کلمه لفظ میتونید یه شماره بزنید گوشه کتابتون، این توضیح رو بنویسید. این لفظی که ما میگیم در معنای موضوع له به کار میره، گوشه کتاب بنویسید: سواء کان مفردا او مرکبا. این لفظ ما استعمال مجازی ممکنه در مفردات اتفاق بیفته، ممکنه در مرکبات اتفاق بیفته. چون مستحضرید ما در علم اصول با مرکبات سر و کار بیشتری داریم. استعمال لفظ مفرد در معنای موضوع له، مثل اینکه اسد رو شما بگید حیوان مفترس رو اراده کنید، بگید رأیت اسدن، منظور شما هم حیوان مفترس باشه، این میشه استعمال لفظ مفرد در معنای موضوع له که میشه استعمال حقیقی. پس این میشه استعمال حقیقی در مفردات. اما در مرکبات چطور؟ در مرکبات هم ممکنه یک مرکبی، یعنی یک مرکب تامی، یک جمله ای، حالا چه جمله خبری و چه جمله انشائی، این به کار برود و معنای موضوع لهش اراده بشه، این میشه استعمال حقیقی در مرکبات. مثل این که شما جمله خبریه رو به کار ببرید، قبلا عرض شد جمله خبریه معنای موضوع لهش اخبار و حکایت است. پس اگر شما جمله خبریه رو ذکر کنید و قصد شما هم اخبار و حکایت از عالم خارج باشد، این استعمال حقیقی است در مرکبات. خب در استعمال مجازی هم همینطوره. در خط بعدی هم می‌فرماید: و اذا استعمل فی غیر معناه الموضوع له، این استعمالا نایب فاعلش لفظه، باز اینجا میتونید شماره بزنید، خواه این لفظ لفظ مرکب باشد یا لفظ مفرد باشد. پس مجاز همون جوری که در الفاظ مفرد اتفاق میفته در مرکبات هم اتفاق میفته. مجاز در مفردات مثل همین رأیت و اسدن یرمی که اینجا اسد رو شما ذکر میکنید ولی معنای رجل شجاع یا جندی شجاع، سرباز شجاع رو اراده میکنید به قرینه یرمی. خب اینجا لفظ مفردی است، در غیر معنای موضوع له به کار رفت. اما اگر بخوایم برای مجاز در مرکبات مثال بزنیم، میتونیم عرض کنیم جمله خبریه رو شما ذکر کنید، از جمله خبریه خبر و اخبار رو اراده نکنید، انشاء اراده کنید. مستحضری جمله خبریه برای اخبار وضع شده، انشاء معنای غیر موضوع له برای جمله خبری. پس اگر جمله خبریه به معنای انشاء به کار رفت، این استعمال مجازی در مرکبات اتفاق افتاده. مثل این که در آیه شریفه سوره مبارکه بقره می‌فرماید والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، مادرها دو سال بچه هایشان را شیر می دهند. این جمله جمله خبری نیست، چون اگر جمله خبری باشه این جمله کاذبه، چون تعداد زیادی از مادران یا اصلا بچه رو شیر نمی دن یا شیر بدن زیر دو سال شیر می دن. اینکه مادران دو سال شیر می دن این خبر نیست، چون اخبار اون خبری بودنش مستلزم کذب بشه، مطابقتی با واقع نداره. پس به ناچار ما باید این جمله رو حمل کنیم بر معنای انشائی، یعنی اینکه خداوند متعال فرمود مادران دو سال بچه را شیر می دهند، باید بگیم معناش اینی که مادران باید دو سال بچه را شیر بدهند. پس معنای انشائی داره. پس ظاهر جمله خبریه ولی در معنای انشاء به کار رفته و همین خاطر این استعمال یک استعمال مجازیه. پس خلاصه بحث این شد که استعمال حقیقی و مجازی گاهی در مفردات اتفاق میفته و گاهی در مرکبات. این مطلب رو شما در شرحی که جناب مؤلف بر کتاب المجز دارن اونجا ملاحظه میفرمایید. ایشون در کتابشون به نام المحرز فی شرح الموجز فی اصول الفقه در جلد 1 صفحه 44 و صفحه 43 این مطلب رو دارن که مجاز گاهی در مفردات اتفاق میفته و گاهی در مرکبات. خب این بحث ما چند نکته از بحث سابق مونده بود، منتها وارد بحث بعدی میشیم. دوستان بعد از این که ما وضع رو فهمیدیم و مطالب مرتبط با وضع رو گذروندیم، بعدش عرض کردیم بعد از این که لفظ وضع میشه، لفظ استعمال میشه و مباحث استعمال هم خوندیم که دو بحث بود، تعریف استعمال و استعمال حقیقی و مجازی. حالا نوبت رسیده به بحث بعدی، وقتی لفظ توسط متکلم استعمال میشود، خب در ناحیه مخاطب و شنونده دلالت پیش میاد. حالا میخوایم ببینیم دلالت اولا چیه، چه اقسامی دارد، تا مسیر ما برای در مباحث الفاظ هموارتر بشود. خب ارتباط بحث دلالت با بحث استنباط حکم شرعی که هدف ما از فراگیری علم اصول هست، این ارتباطشون چیه؟ ما سابقا عرض کردیم منابع استنباط حکم شرعی 4 تا هستند: کتاب و سنت و اجماع و عقل. و کتاب و سنت قسمت عمده‌ای از منابع ما در استنباط رو تشکیل میده، شاید عرض کنیم 80% 90% کار ما با کتاب و سنت هست و کتاب و سنت دلیل لفظی هستند، یعنی ما با گزاره‌های لفظی مواجه هستیم و اینها دلالت‌هایی دارند. لذا ما باید بحث کنیم که اولا دلالت چیه، دلالت چند قسمه و کدوم قسم از دلالات معتبره در استنباط حکم شرعی. مثلا در آینده ما مواجه خواهیم شد که جملات دلالت التزامی دارن، آیا دلالت التزامی جملات که از اونها به مفهوم جمله یاد میشه اینها چون این دلالتی اصلا وجود داره برای جملات یا وجود نداره، اگه وجود داره معتبر هست یا نیست، یا در باب امر و نهی مدلول امر چیه، مدلول نهی چیه. اینجا امر و نهی میشن دال بر استحباب و وجوب و حرمت و کراهت، و استحباب و وجوب و حرمت و کراهت میشن مدلول. پس خود امر و نهی و میشن دال و وجوب و استحباب و کراهت و حرمت اینا میشن مدلول. پس یه بحثی که ما خیلی باهاش سر و کار داریم. خب قسمت خاکستری رو ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الدلالت و اقسامها، دلالت و اقسام دلالت. بعد ان عرفنا حقیقت الوضع و ما یرتبط به من الابحاث، بعد از این که ما با حقیقت وضع آشنا شدیم، عرض کردیم وضع جعل اللفظ علامتا للمعنا هست، مباحثی رو هم پیرامون وضع یاد گرفتیم، مثل تقسیم وضع به تعیینی و تعیونی، مثل عرض کنم خدمت شما که وضع شخصی و نوعی، طرق احراز وضع، خب اینا رو گذروندیم. و عرفنا الاستعمال و قسمیه من الحقیقت و المجاز، و بعد از این که استعمال رو شناختیم و دو قسم استعمال رو که عبارت از حقیقت و مجاز بود یاد گرفتیم، این من بیانیه هست، داره قسمیه رو بیان میکنه. بعد از این که ما وضع و استعمال رو با همه مباحث پیرامونی اونها گذروندیم، یصل الدور الی البحث عما یبتنی علیه ما، یعنی دلاله و اقسامها، میرسد دور به بحث از آنچه که مبتنی هست بر وضع و استعمال. اون چیزی که مبتنی بر وضع و استعماله، یعنی متوقف بر وضع و استعماله چیه؟ یعنی منظور دلالت و اقسام دلالت. چون عرض کردیم وضع متوقف بر استعمال، متوقف بر وضع، و دلالت هم متوقف بر وضع و استعمال. فإن للبحث عنها مزید معرفة للدخول في مباحث الدوال اللفظية العامة التي اعتمد عليها الفقيه في استنباط الأحكام الشرعية. همانا برای بحث انها، یعنی بحث از دلالت موجب زیادت معرفت و شناخت ماست برای وارد شدن در مباحث دوال لفظیه عامه که فقیه به آنها در مقام استنباط حکم شرعی تکیه می کنند. این مباحث دوال لفظیه عامه، این عنوان عامه رو سابقا توضیح دادیم که به چه معناست. خب بحث اول ما تعریف دلالته. ابتداعا باید عرض کنیم دوستان که کلمه دلالت، اگر به لغت مراجعه کنید، کلمه دلالت رو بعضی از لغویین فرمودن که این کلمه رو به تثلیث دال می شود خواند، یعنی دلالت، دلالت و دلالت. این رو جناب فیروزآبادی متوفای 817 در کتاب القاموس المحیط جلد 3 صفحه 516 فرمودن. می‌فرماید دله علیه دلالتن و یسلسو، یعنی دال رو میشه به سه حالت خوند، مسلس و داله، دلالت، دلالت و دلالت. البته بعضی ها مثل جناب جوهری در کتاب صحاح جلد 4 صفحه 1698 ایشون می نویسد و الفتح اعلا، یعنی بهتر اینه که این واژه رو به فتح دال بخونیم، یعنی دلالت. خب شما تعریف دلالت رو یا دلالت رو در کتاب های منطقی هم داشتید، اینجا هم دارید. فرمودن دلالت صفتی است در شیء که اگر انسان علم به اون شیء پیدا کند، این علم موجب انتقال به علمی دیگر می شود. ببینیم عبارت رو. ان الدلالت عبارت عن کون شیء بحیث و یلزم من العلم بهی العلم بشیء آخر و یسمى الشیء الاول دالا و هو ما به الدلاله و الشیء الثانی مدلولا و هو ما علیه الدلاله. فرماید دلالت عبارت از این که یک شیء به گونه ای باشد که از علم به آن علم به چیزی دیگری برای انسان حاصل شود. مثلا شما یه لفظ رو که میشنوید علم پیدا میکنید به لفظ، از طریق شنیدن منتقل میشید به علم به یک چیز دیگری که همون معنا باشد. اون چیزی که شما بهش علم پیدا میکنید و از اونجا علم پیدا میکنید به یک شیء دومی، به اون شیء اول میگن دال، به صیغه اسم فاعل که داللون بوده و ادغام شده میشه دال. و اون شیء دومی که نهایتاً شما بهش منتقل میشید بهش میگن مدلول. در بحث الفاظ ما به لفظ میگیم دال و به معنا میگیم چی؟ مدلول. البته کلمه مدلول در اصل مدلولون علیه بوده که اختصاراً بهش میگن چی؟ مدلول. سابقا عرض کردیم مثل مفعولون به که اختصاراً بهش گفته میشه مفعول. خب و یسمى الشیء الاول دالن، به اون شیء اول که یلزم من العلم بهی بهش میگن دال و هو ما به دلال. دال چیه؟ اون چیزی است که به وسیله اون دلالت اتفاق میفته. و شیء الثانی، شیء دوم مدلول نامیده می شود. مدلول چیه؟ و هو ما علیه دلاله، چیزی است که دلالت بر اون واقع میشه، یعنی اون معنای دومیه که ما بهش منتقل میشه. ایشون میگه حالا که ما دلالت رو تعریف کردیم و هنا امورون، ما با چند امر مواجهیم. روی امورون بنویسید چهار امر. سابقا عرض کردیم نحوه نگارش کتاب اینطوریه: مباحث کلی باب نام دارن، زیر مجموعه باب میشه فصل، زیر مجموعه فصل میشه مبحث، و زیر مجموعه مبحث میشه چی؟ امر. بس عرض کردیم جناب مصنف اون مباحث ورودی رو اسمش گذاشته باب و نامگذاری قشنگی هست، چون ورود به مباحث هست اسمش گذاشتن باب، نذاشتن بخش. مثلا که بعضی از کتاب‌ها رایج هست میگن القسم الاول، یعنی بخش اول. خب پیش از این که وارد بشیم دوستان، شما این کلمه بحیثو رو که در تعریف دلالت میبینید، اولا عرض کنیم تعریفی که در متن کتاب برای دلالت ذکر شده، این تعریف رو جناب ملا عبدالله یزدی رحمت الله علیه متوفای 981 در حاشیه‌ای که بر تهذیب المنطق دارند و معروف به حاشیه ملا عبدالله است، این تعریف از اونجا گرفته شده و این تعریف تعریفی است که جناب ملا عبدالله یزدی ذکر کردن. شما مستحضری در کتاب منطق مرحوم مظفر تعریف به گونه دیگر بود. ایشون می‌فرمود کون و شیء به حالتن، به جای بهیسو می‌فرمودن به حالتن، فرقی هم نمی‌کنه. کون و شیء به حالت ازا علمت به وجودهی انتقل از ذهنک الى وجود شیء آخر. بس در بعضی از تعریف ها به جای بهیسو واژه به حالت هست. همین تعریفی که شما میبینید با همین کیفیت در کتاب، با تعویض کلمه بهیسو به جای به حالت به جای بهیسو، این کتاب، این تعریف توسط جناب قطب الدین رازی رحمت الله علیه در کتاب شرح شمسی صفحه 28 هست. تعریفش اینه: کون و شیء به حالتن یلزم من العلم بهی العلم به شیء آخر. اینم یه نکته. نکته بعدی این که دوستان، در کل علم و اصول تا اونجایی که در ذهن حقیر هست، ما با 3 تقسیم بندی برای دلالت مواجه هستیم. پس یه گوشه میتونید بنویسید تقسیمات دلالت، تقسیم اول تقسیم دلالت به دلالت مطابقی، تضمنی و التزامی، که این تقسیم رو ما در کتاب داریم و در کتاب‌های منطقی همین تقسیم هست. تقسیم دوم تقسیم دلالت به تصوری و تصدیقی هست، که این تقسیم از ابداعات اصولیون شیعه هست و در کتاب‌های منطقی اثری از این دلالت به این وضوح نیست. تقسیم سومی که ما در بحث دلالت داریم دوستان، تقسیم دلالت به دلالت اقتضاء، تنبیه و دلالت اشاره هست، که تقسیم میشه دلالت به 3 قسم: اقتضاء، تنبیه و اشاره. این تقسیم بندی دوستان در کتاب المجز در بحث مفاهیم ذکر شده و معمولا همونجا ذکر میشه، در بحث مفاهیم، که در کتاب الاساس به خاطر رعایت مراحل آموزشی این تقسیم بندی در کتاب الاساس ذکر نشده و به محتوا و مستوای دوم انتقال پیدا کرد. پس ما از مجموع 3 تقسیم بندی که برای دلالت داریم، 2 تقسیم بندی رو در کتاب خواهیم خوند و تقسیم بندی سوم انشاءالله در مراحل بعدی با اون آشنا خواهیم شد. خب دوستان، تقسیم بندی اول رو مستحضرید، تقسیم بندی دلالت به دلالت مطابقی، تضمنی و التزامی. این تقسیم بندی اختصاصی به کتاب‌های اصولی نداره، بلکه پیشتر در کتاب‌های منطقی مطرح بوده و لحاظا جناب مصنف وقتی این رو شروع میکنن میفرماید قد قسمت دلالت و دلالت تقسیم شده. از صيغه مجهول استفاده میکنن، این اشاره با یه ظرافتی نوشته شده، اشاره دارد به اینکه این تقسیم از ما نیست، این تقسیم پیشتر در کتاب‌های منطقی مطرح بوده. اگر میخواید دقت رو بیشتر براتون محرز بشه، در صفحه 48 ایشون وقتی که میخوان دلالت تصوری و تصدیقی رو ذکر کنن میفرماید قد قسم بعض الاصولیین، تقسیم کردن بعضی از اصولیین، یعنی این تقسیم به تقسیم دلالت به تصوری و تصدیقی این دیگه مال مناطقه نیست، این تقسیم بندی از ناحیه اصولیون صورت گرفت. پس در دلالت مطابقی، تضمنی و التزامی تعبیر ایشون قد قسمت بود، در دلالت تصوری و تقسیمی فرمان قد قسم بعض الاصولی، و این دقتی است در متن و باید اون رو به اصطلاح گرامی داشت، این دقت رو واقعا با دقت خاصی نوشته شد. خب مستحضرید که میفرمان دلالت تقسیم میشه به دلالت مطابقی، تضمنی و التزام. این تیکه از عبارت رو ببینیم: قد قسمت دلالت اللفظیت الوضعیت و الى المطابقیت و تضمنیت و الالتزامیه، تقسیم شده دلالت لفظیه وضعیه به دلالت مطابقیه و تضمنیه و التزامیه. خب نکته اولی که پیش از اینکه وارد اقسام سگانه دلالت بشیم، نکته اول اینه که دوستانی که اصول فقه، اصول به اصطلاح منطق مرحوم مظفر رو خوندن پیش از این، ممکنه اینجا یه مقداری نسبت به عبارت حساس بشن که چرا ایشون واژه لفظیه رو مقدم کرد بر وضعیه، چون شما در کتاب مرحوم مظفر خوندید که مقسم دلالت، دلالت لفظیه قسمی از دلالت وضعیه هست، نه اینکه مقسم باشه. وقتی ما اینو جلوتر ذکر میکنیم یعنی دلالت لفظیه مقسمه، اما شما در کتاب منطق مرحوم مظفر خوندید دلالت تقسیم میشود به وضعی، طبعی و عقلی، و دلالت وضعی خودش تقسیم میشه به لفظی و غیر لفظی، یعنی دلالت وضعی مقسم است برای دلالت لفظی و غیر لفظی. پس طبیعتاً ما باید بنویسیم دلالت وضعی لفظی، وضعی رو جلوتر از لفظی باید ذکر کنیم. اما میبینید جناب مصنف دلالت لفظیه رو مقسم قرار دادن. خب این چه نکته ای داره؟ نکتهش اینه که مستحضر باشید این که ما بیایم دلالت رو تقسیم کنیم به وضعی، طبعی و عقلی، و وضعی رو تقسیم کنیم به لفظی و غیر لفظی، این روشیه که بعضی از مناطقه مثل مرحوم مظفر رحمت الله علیه، ایشون این به اصطلاح شیوه رو مطرح کردن. و الا ظاهرن اون چیزی که معروف و مشهور بین علمای منطق هست، این تقسیم نیست، تقسیم به گونه دیگر نزد علمای منطق معروفه، و اون این که تقسیم میکنن دلالت رو به لفظی و غیر لفظی، و هر کدوم از اینها رو تقسیم میکنن به وضعی، طبعی و عقلی. یعنی شما بنویسید دلالت، یه دو شاخه جلوش بکشید، شاخه اول لفظی، شاخه دوم غیر لفظی، خود لفظی رو سه قسم جلوش بکشید، وضعی، طبعی و عقلی، جلوی غیر لفظی هم بنویسید وضعی، طبعی و عقلی. حالا در اون قسمتی که لفظی وضعی هست، وضعیش دوباره یه سه شاخه جلوش بکشید، لفظی وضعی خودش تقسیم میشه به مطابقی، تضمنی و التزامی. این تقسیم بندی رو دوستان در کتاب التنقیح فی المنطق صفحه 7، نقد الآراء المنطقیه جلد 1 صفحه 120، و منطق نوین جلد 1 صفحه 4 مشاهده میکنید. البته منابع دیگری هم هست که ما از ذکر اونها خودداری کردیم. حالا این تقسیم بندی جدیدی که عرض کردیم، دلالت میشه لفظی و غیر لفظی، و هر کدوم میشه وضعی، طبعی و عقلی، اگر بخوایم برای اینها مثالهایی ذکر کنیم، دلالت لفظی عقلی مثل صدایی که پشت دیوار تولید میشه، صدایی که پشت دیوار تولید میشه، این چون صدا هست میشه لفظ. این صدای پشت دیوار، این صدای پشت دیوار عقلاً دلالت میکنه بر وجود شخصی در پشت دیوار، پس این میشه دلالت لفظی عقلی. دلالت لفظی طبعی چطور؟ مثل دلالت لفظ آه بر درد. خب اینم قسم دوم. قسم سوم دلالت لفظی وضعی که تقسیم میشه به دلالت مطابقی، تضمنی و التزامی، مثل همین مثال هایی که ما در کتاب خواهیم داشت، مثل دلالت لفظی کتاب بر معنای کتاب، که دلالت لفظی و وضعی هست و این لفظ بر این معنا قرار داده شده که خودش تقسیم میشه به مطابقی، تضمنی و التزامی. خب این سه قسم برای دلالت لفظی، برای وضعی، عقلی، طبعی و وضعیش مثال زدیم. اما دلالت غیر لفظی که سه قسم داره، وضعی، طبعی، عقلی، اینها مثالش چیه؟ دلالت غیر لفظی عقلی، یعنی لفظ در کار نیست ولی دلالت هست و عقلی هم هست، مثل دلالت اثر ماشی بر ماشی. شما وقتی جای پای میبینید، این جای پا لفظ که نیست، غیر لفظ، این جای پا عقلا دلالت داره بر اینکه کسی اینجا رفت و آمد کرده، این میشه دلالت غیر وضعی، غیر لفظی عقلی. اما دلالت غیر لفظی طبعی چطور؟ مثل دلالت سرخ شدن صورت بر خجالت کشیدن، لفظی در کار نیست، غیر لفظی طبعی هست. دلالت غیر لفظی وضعی چطور؟ مثل دلالت تابلوهای راهنمایی و رانندگی. پس این سری بود که جناب مصنف چرا کلمه لفظیه رو مقدم کردن بر وضعی. خب عرض کردیم دلالت لفظی وضعی تقسیم میشه به مطابقی، تضمنی و التزامی. دلالت مطابقی همونجوری که مستحضر هستید دلالت لفظ است بر تمام معنای موضوع لفظ، مثل این که ما لفظ کتاب رو بگیم و منظور ما از کتاب کل کتاب باشد، این میشه دلالت مطابقی. و مستحضر هستید دلالت مطابقی اسامی دیگری هم دارد. دلالت مطابقی گاهی دلالت تطابقی هم نامیده میشه، دلالت مطابقه هم المطابقه نامیده میشه، دلالت قصد هم بهش میگن. پس سه تا اسم شد: الدلالت التطابقیه، دلالت المطابقه و دلالت القصد. این اسامی دیگر دلالت مطابقی است. عبارت رو ببینی با هم: و دلالت المطابقیتو هی دلالت اللفظ علی تمام ما وضع له. زیر ما وضع له خط بکشید که در آینده کار مهمی با این قید داریم. دلالت مطابقی دلالت لفظ است بر تمام ما وضع له. روی ما هم بنویسید معنا، دلالت لفظ بر تمام معنایی که وضع شده براش لفظ. که دلالت لفظ کتاب علی الشیء المعروف، مثل دلالت کتاب بر تمام کتاب و معنای کتاب برای همه معروف و شناخته شده است. دلالت دوم دلالت تضمنیه، یعنی دلالت لفظ بر جزئی از معنای موضوع له. چرا بهش میگن دلالت تضمنیه؟ چون جزء همیشه در ضمن کل قرار داره، مثل دلالت لفظ کتاب بر اوراق کتاب. شما کتاب رو میگید اما مراد شما همه کتاب نیست، اوراقشه. میگید کتابم سوخت، منظور شما از کتاب تمام کتاب نیست، تمام کتاب نسوخته، منظور شما یک ورق از اوراق کتاب. میشه دلالت تضمنی. اسامی دیگری که برای دلالت تضمنی ذکر شده: دلالت تضمن بدون یا، و دلالت الحیطه، دلالت حیطه. دلالت مطابقی رو میگفتن دلالت قصد، دلالت تضمنی رو میگن دلالت حیطه. علتش هم اینه که میگن کل احاطه دارد بر جزء، به همین خاطر بهش میگن دلالت حیطه. اونجا هم که میگفتن دلالت تضمنی به خاطر اینکه جزء در ضمن کل وجود دارد و قرار دارد بهش میگفتن دلالت تضمنی. خب مثال دیگری که ما دوستان برای دلالت تضمنی میتونیم ذکر کنیم اینه: مثل دلالت لفظ زید بر بعضی از اجزاء بدن زید. ما زید رو بگیم منظور ما سر زید باشه. و دلالت لفظ انسان بر حیوان، یا دلالت لفظ انسان بر ناطق مثلا، چون هر کدوم از حیوان و ناطق جزئی از تعریف انسان هستن. یا دلالت لفظ نماز بر قرائت نماز، که قرائت جزئی هست نماز هست. یه نکته ای که در تعریف دلالت مطابقی و تضمنی وجود داره اینه که ما قید ما وضع له رو داریم و مستحضرید وقتی در تعریف دلالت قید وضع اومده، ما پیشتر پس باید با معنای وضع آشنا باشیم. و اینجا متوجه میشید چرا جناب مصنف مبحث وضع رو بر مبحث دلالت مقدم کرد. چون اگر شما بخواید دلالت رو به خوبی بفهمید باید پیشتر با معنای وضع آشنا شده باشید. خب و دلالت التضمنیتو هی دلالت اللفظ على جزء ما وضع له. دلالت لفظ است بر جزء معنای موضوع لفظ. باز زیر ما وضع له خط کشید و روی ما بنویسید معنا: فیکون الجزء المدلول علیه فی ضمن معنا اللفظ. پس اون جزئی که مدلول ما هست در ضمن معنای لفظ قرار داره و تمام معنای لفظ نیست. که دلالت کتاب علی اوراقه، مثل دلالت کتاب بر اوراق کتاب. خب قسم سوم دلالت التزامی هست. اسامی دیگر دلالت التزامی بهش دلالت الاستدعاء میگن، دلالت الالتزام هم میگن بدون یا، دلالت تفاضل هم بهش میگن در مقابل دلالت مطابقی که دلالت قصد نامیده میشد، دلالت تزمانی که دلالت حیطه نامیده میشد، دلالت التزامی دلالت تفاضل نامیده میشود. چرا؟ چون خواهیم گفت این معنای لازمی که اراده میشه توفیل معنای موضوع لهه. توفیل مصغر طفل، یعنی بچه طفلی کوچک، مثل این که شما رو برای مهمونی دعوت میکنن و شما بچه کوچیک ها هم به توفیل شما به مهمونی میان و دعوت مستقلی نیاز ندارن. یعنی کسی که یه بچه 2 ساله داره دیگه اسمشو تو کارت دعوت نمی نویسن، میگن آقا و خانم محمدی. خب اون دیگه نیاز به دعوت مستقل نداره، ولی به توفیلی شما ایشون هم دعوت هست. خب دلالت التزامی دوستان دلالت لفظ است برای یک معنایی غیر از معنای موضوع له و خارج از معنای موضوع له، البته مرتبط با معنای موضوع له. مثلا شما به کسی میگید یه چایی برای ما بیار، لفظ چایی دلالتش بر کل چایی مطابقیه، بر جزئی از چایی به اصطلاح دلالت تزمانی، اما دلالتش بر قند چی؟ مثلا قند معنی موضوع له چایی نیست که، اما چون قند ملازمه داره همیشه با چایی، همیشه چایی رو با قند میخورن، پس لفظ چایی به تنهایی دلالت بر قند هم دارد. علاوه بر این که دلالت بر چای داره، دلالت بر قند هم داره. بنابراین شما انتظار دارید از اون کسی که بهش گفتید یه چای بیار، انتظار دارید برای شما قند هم بیاره. ببینیم و دلالت الالتزامیتو هی دلالت اللفظ علا خارج ما وضع له، دلالت لفظ است بس بر روی ما بنویسید معنا، بر معنای خارج از معنای موضوع له، مثل دلالت لفظ کتاب علا محفظتهی، مثل دلالت کتاب بر کیف کتاب. مثلا اگر دلالتی داشته باشه که معلومه معمولا کتاب دلالتی بر کیفش نداره، اما مثلا چایی دلالت بر قند داره. خب دیگه مثل چی؟ مثل دلالت قلم بر کاغذ. مثلا کسی به شما میگه آقا یه قلم بده که من این شماره رو یادداشت کنم، این ممکنه بگیم قلم دلالت بر کاغذ هم داره، در حالی که معنی موضوع قلم اصلا این نیست، بلکه چون کاغذ و قلم با هم ملازمه دارن اینها دلالت التزامی دارن. یا مثل دلالت لفظ 4 بر زوجیت، زوجیت لازمه 4، مثل این که کاغذ لازمه قلم بود، قند لازمه چای بود. خب مستحضر هستید که ملازمه بین قند و چای، ملازمه بین کاغذ و قلم و ملازمه بین زوجیت و 4، ملازمه یک امر حادثی هست، یک پدیده هست، نیازمند به علت، نیازمند به سببه. چه چیزی سبب میشه این ملازمه به وجود بیاد؟ این سبب گاهی عقل است، یعنی عقل ملازمه میبیند بین این دوتا، مثل دلالت کوری بر بینایی، کوری دلالتش بر بینا، بر خود کوری دلالت مطابقی هست، اما دلالتش بر بینایی وقتی انسان کور رو میشنوه به معنای بینا هم منتقل میشه، اون بینا لازمه کوریه و این تلازم به علت رابطه عقلی هست که بین کوری و بینایی هست و اینها عدم و ملکه هستن. گاهی سبب ملازمه عرفه، یعنی عرف بین این دوتا ملازمه میبیند. مثلا لفظ حاتم، خب معنای موضوع له حاتم اون شخصیه که در زمان جاهلی بوده و شخص بخشندهی بود، اما این به مرور زمان در بین عرف ملازمه پیدا کرده با شخص بخشنده هر کسی باشد، پس اینجا سبب ملازمه عرف است. ببینیم و لابد فیها من سبب الملازمه من العقل کدلالت العمى على البصر او من العرف کدلالت الحاتم على الجود. و لابد فیها ضمیرش میخوره به ملازمه و ملازمه باید دارای سببی باشد. ممکنه بگید ما کلمه ملازمه رو در عبارت قبلی نداریم، چطور مرجع ضمیر شد؟ خب مستحضرید، ما یه مرجع ضمیر معنوی داریم، از الفاظ سابق مرجع ضمیر رو میشه بیرون کشید و مثال معروفش در کتاب‌های ادبی اعدلو هو اقرب للتقوا، که هو برمیگرده به عدالتی که از دل اعدلو در میاد، بهش میگن مرجع ضمیر معنوی. پس میفرماید در این ملازمه حتما باید سببی باشد. این که فرمود لابد فیها من سبب الملازمه، این لابدیت دلیلش چیه؟ دلیلش رو عرض کردیم، این که این ملازمه حتما باید سببی داشته باشد، این حتمیت به خاطر این است که بالاخره ملازمه یک امر حادث و ممکن الوجوده و هر امر حادثی نیازمنده به سبب و علت است. خب این من در عبارت مصنف من العقل و من العرف، منش من بیانیه است و سبب رو بیان میکنه. پس فرمود ملازمه نیازمنده به سبب است، آن سبب عبارت است از عقل، مثل دلالت لفظ عما بر لفظ بصر، کوری بر بینایی، که یک ملازمه عقلی هست. عقل بین کوری و بینایی ملازمه میبیند. چرا دلالت التزامیه؟ چون بصر و بینایی نه تمام معنای موضوع الله عماست که دلالتش بشه مطابقی، و نه جزئی از معنای عما و کوری هست که دلالتش بشه تضمنی. او من العرف، گاهی سبب عبارت از عرف است، مثل دلالت حاتم، لفظ حاتم بر جود و بخشندگی، دلالت التزامی. و الا دلالت مطابقی این واژه چیه؟ چون دلالت مطابقیش دلالت بر حاتم ابن عبدالله و ابن امرؤ القیس هست که با چند واسطه به امرؤ القیس میرسه، مشهور به حاتم تایی، منصوب به قبیله تایی، از قبائل مشهور در حجاز هست، که شخص شاعری بوده، شاعر بزرگی بوده، در نهایت جود و کرم بوده، تا اونجا که اسم ایشون ضرب المثل شده برای بخشندگی. ایشون در 46 سال قبل از هجرت پیامبر اکرم از دنیا رفته اند، جناب حاتم تایی. خب این هم از دلالت التزامی. خب منتها نکته‌ای در اینجا هست، گاهی بعضی از دوستان سوال میکنن، و اون این که دلالت لفظ بر معنای مجازی از کدوم یکی از این اقسامه؟ دلالت مجازی مطابقیه یا تضمنیه یا التزامیه؟ دوستان در پاسخ به این سوال که دلالت لفظ بر معنای مجازی، مثلا دلالت اسد بر رجل شجاع، آیا مطابقی است یا تضمنی است یا التزامی، دو تا جواب وجود داره. جواب اول اینی که دلالت لفظ بر معنای مجازی داخل در دلالت التزامیه. دلیل ما چیه؟ اینایی که عرض کردیم در تعاریف دلالت زیرش خط بکشید به خاطر همین بود. شما مستحضرید در دلالت مطابقی ما میگیم دلالت لفظ بر تمام معنای موضوع له. پس اون در دلالت مطابقی معنا، یعنی همون مدلول ما، باید معنای موضوع له باشه. اما در استعمال مجازی که معنا معنای موضوع له نیست. پس معنای مجازی داخل در دلالت مطابقی نیست. در دلالت تضمنی هم باز قید موضع له رو ما داریم. پس دلالت لفظ بر معنای مجازی دلالت تضمنی هم نمیتواند باشد، میمونه دلالت التزامی. لذا آقایون فرمودن دلالت لفظ بر معنایی که معنای موضوع له نیست ولی ملازمه داره با معنای موضوع له، گفتن دلالت لفظ بر معنای مجازی داخل در این قسم هست. این نظریه رو که دلالت لفظ بر معنای مجازی جزء دلالت قسمی از اقسام دلالت التزامی هست، این رو مرحوم اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین در شرح معالم متوفای 1248 ایشون این نظریه رو به علمای بیان نسبت دادند. و نظریه بعدی رو که خواهیم گفت به بعضی از محققین علم و اصول نسبت داده، نظریه دوم. مرحوم شهرستانی متوفای 1315 صاحب کتاب غایت المسئول فی علم الاصول، آدرس هدایت آدرس کلام صاحب هدایه هدایت المسترشدین چاپ جدید جلد 1 صفحه 143 بود. اما مرحوم شهرستانی در کتاب غایت المسئول فی علم الاصول صفحه 332 ایشون می‌فرمایند این نظریه ظاهر کلمات اصولین هست. فالظاهر من القوم ادخاله فی دلالت الالتزام. می‌فرماید ظاهر از دانشمندان علم اصول اینی که دلالت لفظ بر معنای مجازی داخل در دلالت التزامیه. ایشون بحث بسیار مفصلی داره پیرامون اینکه چرا دلالت بر معنای مجازی داخل در دلالت التزامیه، مؤیداتی دو تا مؤید برای این میاره، و اینکه ما بخواهیم مجاز رو داخل در دلالت مطابقی کنیم سه راه برای این پیشنهاد دادن و بعضی از راه ها رو نپسندیدن. اگر کسی خواست مطالعه کنه به کتاب غایت المسئول فی علم الاصول جلد صفحه 332 میتونه مراجعه کنه. خب نظر اول پس این شد که داخل در دلالت التزامیه. نظر دوم اینه که دلالت لفظ بر معنای مجازی داخل در دلالت مطابقی هست. اون موقع اونها قید موضوع الله رو در دلالت مطابقی چه کار خواهند کرد؟ این رو باید در اون منابع ببینید، بحث مفصلی داره. در همون کتاب غایت المسئول یا در کتاب هدایت المسترشدین چاپ جدید جلد 1 صفحه 143 میتونید این مسئله رو ببینید. نکته بعدی که در باب این دلالت ها ما باید دلالتش سگانه باید خدمت شما عرض کنیم اینی که علمای منطق این دلالات سگانه رو در حیطه مفردات مطرح میکنن، یعنی مفردات رو میارن دلالت مطابقیشو در میارن، دلالت تضمنی و التزامیشو در میارن. میگن دلالت کتاب بر تمام کتاب، بر اوراق کتاب و بر معنایی که لازمه کتابه، این دلالت رو میان بررسی میکنن. اما دوستان ما در علم اصول این رو توسعه دادیم، فقط اکتفا نمیکنیم به بررسی مدلول مطابقی تضمنی و التزامی مفردات، بلکه به جملات و مرکبات تام هم این رو سرایت دادیم. لازم شما در پاورقی صفحه 47 میبینید جناب مصنف چی نوشتن؟ نوشتن و بالامکان ان تتصور هذه الدلالات في اللفظ المركب التام ايضاً، امکان دارد که میشود این دلالات رو در لفظ مرکب تام هم این دلالات رو بررسی کرد و انشاءالله ما مدلول جملات رو بحث خواهیم کرد. مثلا در باب مفاهیم بحث میکنیم که جمله یک مدلول مطابقی داره و یک مدلول التزامی دارد. پس علمای علم اصول وقتی میان دلالت رو تقسیم میکنند به مطابقی، تضمنی و التزامی، فقط پیرامون مفردات بحث نمیکنند. یه نکته دیگری هم هست که علمای منطق تقسیم کردن دلالت رو به دلالت مطابقی، تضمنی و التزامی. تفاوت دیگری که در کتاب‌های اصولی مشاهده میشه اینه که بعضی از علمای اصول دلالت تضمنی رو بالکل منکرن و میگن دلالت دو قسمه، مطابقی و التزامی. بعضی ها نه، میگن دلالت تضمنی رو منکر نیستیم ولی داخل در دلالت مطابقیه. بعضی ها هم داخل در دلالت التزامی میدونن. پس بعضی ها دلالت تضمنی رو منکرن، بعضی ها داخل در مطابقی میدونن و بعضی ها داخل در التزامی میدونن و بعضی های دیگر هم گاهی مشاهده میشه، مثل مرحوم سید مصطفی خمینی رحمت الله علیه در کتاب تحریرات فی الاصول جلد 3 صفحه 301 و جلد 5 صفحه 6، ایشون کلن تقسیم دلالت رو به اقسام سگانه مطابقی، تضمنی و التزامی قبول نداره و میفرماید دلالت یک قسم بیشتر نیست و آن هم دلالت مطابقیه. به نظر ایشون دلالت تضمنی معنای معقولی ندارد و دلالت التزامی هم معنای معقولی ندارد مگر با تسامح و تساهل. پس ایشون میفرماید ما اصلا چنین تقسیمی نداریم، دلالت یک قسم بیشتر نیست. پس تفاوتی که در کتاب‌های اصولی با کتاب‌های منطقی مشاهده می‌شینی که در کتاب‌های اصولی این تقسیم رو بعضی ها کلن قبول ندارن، میگن دلالت یک قسمه، بعضی ها هم دلالت رو دو قسم میدونن، مطابقی و التزامی. تضمنی رو چی کار میکنن؟ یه عده کلن منکرن میگن نداری، یه عده میگن داخل در مطابقیه و عده هم میگن داخل در التزامی هست. مقداری از این نکتهی که عرض شد رو جناب مصنف در کتاب المحرز فی شرح المجاز جلد 1 صفحه 249 دارن. پس این اولین تقسیم بندی پیرامون دلالت، تا انشاءالله برسیم به تقسیم بندی بعدی که تقسیم دلالت و دلالت تصوری و تصدیقی باشه که از ابداعات علمای علم اصول هست. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.